ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام و درود گرم من به شما، خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. امروز یک شنبه است، 14 شهریور 1400. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله میپردازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان، از جمله خبرهای کرونا در ایران، آخرین وضعیت افغانستان که بسیار پرتنش گزارش شده، و رویدادهای دیگر. با ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. پیش از هر چیز خبرهای ایران و جهان رو میشنویم از همکارم نسرین افشار اینجا در استودیو. نسرین
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. بر اساس شیوع شناسی سازمان بهزیستی در سال 1394 10% از جمعیت مصرف کننده مواد مخدر در ایران زنان بودند. به گزارش خبر آنلاین، فاطمه رضوان مدنی رئیس مرکز اعتیاد سازمان بهزیستی با بیان اینکه دولت هیچ آمار دقیقی از مصرف کنندگان در کشور ندارد افزود این فقدان آمار درباره زنان معتاد حتی بیشتر است. با این حال این مسئول بهزیستی خبر می‌دهد که در سال جاری آمار پذیرش زنان معتاد خیابان خواب در مراکز بهزیستی به شدت افزایش یافته است. به گفته خانم رضوان مدنی، دختران نوجوان و جوان بیشتر به سمت گل و شیشه می روند و در سنین بالاتر هروئین و مواد دیگر نیز استفاده می کنند. این مسئول بهزیستی در این حال جزئیات آمار و دلایل آسیب‌های اجتماعی در جمهوری اسلامی را محرمانه خواند، اما توسعه فقر را یکی از عواملی دانست که به افزایش آسیب‌ها دامن زده. ارائه این آمارها در شرایطی است که بر پایه برخی پروژه‌ها در سال 1400 بیش از 12 میلیون معتاد به مواد مخدر در ایران وجود دارد. از این تعداد دست کم 4,500,000 تن جزء مصرف کنندگان دائمی، بیش از 1,200,000 تن زنان و هزاران تن از آنان نیز کودکان هستند. همزمان با افزایش افسار گسیخته قیمت مواد خوراکی در ایران، مواد لبنی به طور کلی 20% و قیمت پنیر تا 38% در ایران گرانتر شد. به گزارش ایسنا، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی روز یک شنبه در این باره گفت، بسته پنیر 400 گرمی که 14,500 تومان به فروش می رسید، حالا به 20,000 تومان و پنیر بدون بسته بندی هر کیلو به 50,000 تومان رسیده است. بنا به همین گزارش، قاسم علی حسنی با بیان اینکه حدود 25 میلیون خانوار ایرانی در صبحانه خود پنیر مصرف می کنند، افزایش بهای نهادهای دائمی، علوفه و غیره را علت افزایش قیمت پنیر عنوان کرد. دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی پیش از این نیز از افزایش 30-90% قیمت مواد غذایی پرمصرف در ایران از ابتدای امسال تا کنون خبر داده بود. ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که در ادامه پذیرش شهروندان در معرض خطر افغان از سوی طالبان، 50,000 افغان دیگر را خواهد پذیرفت. این گروه از شهروندان که به طور عمده شامل مترجمان، کارکنان محلی سفارتخانه ها، فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران هستند، در طول دو هفته گذشته به نوعی با آمریکا در افغانستان کار کردند. الخاندرو ماریوکاس، وزیر امنیت داخلی آمریکا، در این باره گفت این 50,000 نفر در حال حاضر از افغانستان خارج شدند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، افغان‌های خارج شده در کشورهای آلمان، اسپانیا، کویت و قطر به سر می‌برند و در انتظار گذراندن مراحل امنیتی برای ورود به خاک آمریکا هستند. وزیر امنیت داخلی آمریکا در این حال افزود که پیش از این بیش از 40,000 شهروند افغان عمدتاً با دریافت ویزای ویژه وارد خاک آمریکا شدند. ژنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، روز شنبه احتمال وقوع جنگ داخلی گسترده در افغانستان و به دنبال آن شکل گیری دوباره گروه‌های تروریستی در آن کشور را بعید ندانست. آقای میلی به شبکه خبری فاکس نیوز در آلمان گفت که نمی‌داند که آیا طالبان قادر خواهند بود حدود حکومت سراسری تأسیس کنند یا خیر، اما ابراز نگرانی کرد که به گفته او گروه‌هایی چون القاعده یا داعش بتوانند از بی‌نظمی و بی‌ثباتی استفاده کرده و خود را سازماندهی کنند.
سپاسگزارم از نسرین افشار و حالا در ادامه مجله بعد از ظهر. مسئولان گمرکی و بهداشتی ایران از ورود چند میلیون واکسن به کشور خبر دادند. آمار ابتلا و مرگ و میر نیز همچنان بالاست. به خبرهای مربوط به کرونا در ایران می‌پردازیم. در مورد احیای برجام، ابراهیم رئیسی می‌گوید مذاکره نتیجه محور می‌خواهند که در آن تحریم‌ها رفع شود و تحت فشار نباشد. با مهدی مهدوی آزاد به تحلیل صحبت‌های ابراهیم رئیسی خواهیم پرداخت. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید افغانستان در یک قدمی جنگی داخلی و گسترده است. به آخرین تحولات افغانستان هم میپردازیم. همه اینها رو خواهید شنید اگر با ما بمانید تا ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت ایران. مسئولان گمرکی و بهداشتی ایران از ورود چند میلیون واکسن به کشور در شامگاه شنبه و امروز یک شنبه خبر دادند. همزمان شماری از استادان علوم پزشکی با اشاره به افزایش حجم سفرهای تابستانی در اواخر شهریور ماه نسبت به خطر بروز پیک ششم کرونا در هفته‌های آینده هشدار دادند. همکارم نوشین سید حسینی که خبرهای مرتبط با کرونا در ایران رو دنبال کرده از طریق تلفن با ماست. نوشین، قبل از هر چیز از آمارها شروع کنیم، آخرین آمارها امروز چی هست؟
رضا، به گفته وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 610 تن از مبتلایان به کرونا جان باختند، حدود 26,000 نفر هم به این بیماری مبتلا شدند. به این ترتیب تعداد جان باختگان بنابر آمار وزارت بهداشت بیش از 110,000 نفر شده تا الان و مبتلایان هم بیش از 5 میلیون نفر تخمین زده میشه. البته باید اضافه کنم که آمار وزارت بهداشت رو منابع مستقل داخلی و خارجی و کارشناسان تایید نمی‌کنند و معتقدند که آمار واقعی بسیار بیشتر از اون جهت که وزارت بهداشت اعلام میکنه. اما رضا، همزمان با این آماری که کم نیست اصلا و همینطور هی در حال بالا و پایین رفتن هست، 3 نفر از استادان علوم پزشکی توی ایران هم درباره ورود پیک ششم بیماری هشدار دادن. من اینو بعد اضافه کنم که الان مسئولان جمهوری اسلامی میگن که این پیک پنجمه، یعنی در واقع درباره پیک آینده دارن هشدار میدن. یکیشون پیام تبرسی هستش، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری تهران، که گفته قطعاً سفرهای تابستانی زمینه‌ساز شکل‌گیری پیک جدید کرونا هست و این کارشناس بهداشتی بر رعایت نکات بهداشتی تاکید کرده. دومین نفر علیرضا ناجی، رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی علوم پزشکی شهید بهشتیه، که از عدم کنترل مناسب و گردش بالای کرونا در کشور به نوعی انتقاد کرده و پیشبینی کرده که واریانت‌های جدید مثل لامبدا و مو به زودی وارد کشور بشن. او هم تجمع‌ها، مهمانی‌ها، مسافرت‌ها، عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی رو باعث افزایش گردش ویروس خوانده و اینکه درباره تداخل ویروس آنفلوانزا با کرونا اون هم در روزهای سرد سال هشدار داده. آخرین نفرم علی عادل پیشه است، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، که رضا اون هم درباره سفرهای آخر شهریور به خصوص در انتشار ویروس و تأثیر قابل توجهش هشدار داده و گفته که این بخش خیلی مهمه، گفته که افرادی که قبلا به سویه‌های قبلی کرونا مبتلا شدند اصلا دلشون امن نباشه، چون که هنوز در معرض ابتلا به سویه‌های جدید این ویروسند.
نوشین، بپردازیم به ماجرای واکسن که خیلی بحث داره. به هر حال الان وضعیت واکسن‌های وارداتی و روند واکسیناسیون در چه وضعی است؟
رضا، اونطوری که آخرین خبری که میتونم بگم اینه که معاون فنی گمرک شب گذشته، یعنی شامگاه شنبه، گفتش که ما 3 محموله داریم وارد میکنیم، یکیش دیشب شنبه رسیده و 2 تاش هم امروز یک شنبه. گفتش که عمدتا اینا واکسنای سینوفارم چینی ان، آقای مهرداد جمال اروقی، و گفته که این واکسن ها از چین و کشورهای دیگه وارد شده. اما این مقام گمرکی گفته که اگه که آمار بخوایم بگیم، گفته که از بهمن سال گذشته تا الان، یعنی تا امروز، بیش از 40 میلیون دوز واکسن وارد شده و شامل چیا هستن؟ سینوفارم چینی، کوواکس ایتالیا، چین و کره جنوبی، اسپوتنیک روسی، آسترازنکای روسی و ژاپنی و همینطور بهارات هندی و گفته که حالا با ورود این سه محموله به این ترتیب واکسن‌های وارداتی به بیش از 40 میلیون دوز میرسه. اما درباره وضعیت واکسن داخلی رضا اگه بخوای که توضیح بدم، عضو کمیته ملی واکسن کرونا مصطفی قانعی گفته که ما فعلا نمیتونیم هیچ واکسنی رو صادر کنیم. حالا چرا این نکته رو میگه؟ به خاطر اینکه در چند ماه گذشته هم مقامات نظامی و هم مقامات بهداشتی قبلی، یعنی سعید نمکی وزیر بهداشت قبلی، همشون صحبت میکردن که بله ما میتونیم واکسن صادر کنیم، نه تنها یعنی در سطح ملی، بلکه صادر کنیم، با آمریکا کمک کنیم و اینا. و در واقع مصطفی قانعی داره این حرفو بعد از این مدتی میزنه که ما تا 2 سال آینده هم نمیتونیم حرفی از صادرات بزنیم و اینکه تجهیزاتش رو نداریم، باید بیان نصب کنن و اینا. اما یه نکته مهمی رو که گفته و تعداد داده، گفته که گروه هدف در ایران 70% جمعیتن، یعنی که بعد واکسینه بشن، یعنی چقدر؟ یعنی 58 میلیون نفر. به این ترتیب با یه دو تا چهار تا میشه گفت به 116 میلیون دوز واکسن نیاز هست. آقای قانعی گفته و گفته تا الان ما 31 میلیون دوز، یعنی 29 تا 31 میلیون دوز واکسن وارداتی داشتیم، یعنی 80 میلیون دوز دیگه لازم داریم. حالا اما یه چیزی که شاید جالب باشه برای شنونده ها بدونن اینی که آقای قانعی یک چشمانداز 3 ساله ترسیم کرده رضا، یعنی گفته تا سال 1403 این واکسن همچنان با ما هست و ممکنه بتونیم اون موقع زنجیره انتقال بیماری رو قطع کنیم.
بله، ممنونم از تو نوشین سید حسینی. گذشته آنچه که نوشین در خبرها و حرفهای مسئولان بهش اشاره کرد در مورد واکسن، بهترین تصویر رو از وضعیت واکسیناسیون و آنچه که در ایران میگذره بهتره که از زبان شنوندگان رادیو فردا بشنویم. پیام‌هایی دریافت کردیم که میتونید شما هم بخشی از اونها باشید.
من از گیلان زنگ میزنم. رفتیم واکسن مرکز زدیم، اما به ما یه کارتی دادن که درست ماه بعدش، یعنی که امروز باشه، امروز هم بریم بزنیم. رفتیم دیدیم بسته، بگن چند روز ما واکسن نداریم. شما به ما بگین که آیا این جمهوری اسلامی چی میگه؟ چرا اینجوری میکنه با مردم؟ خب چیکار بکنیم ما؟ چرا این کار رو میکنن؟ چرا روزی این همه جمعیت داره میمیره؟ تو ما کشور همه حل شده این مشکل تقریبا.
صحبتم با آقای سید مسعود خاتمی عضو کمیسیون بهداشت مجلس هستن. جناب، مردم درخواست زیادی ندارن، یه چیز واقعیتیه، مردم واکسن میخوان. وقت شما اومدین میگین ما تحمل نمیکنیم ناز و کرشمه مردمو، این چه حرفیه شما میزنی؟ همین مردم هستن که شما رو به این مقام رسوندن. خجالت بکشین، اول طرز صحبت کردن رو یاد بگیرین، بعد بیاین بشینین تو مجلس هر اراجیفی که دلتون میخواد بگین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
راه ساده تر از طریق تلگرام میتونید برای ما فایل صوتی بفرستید به نشانی @فرداگرام. شنونده مجله بعد از ظهر از رادیو فردا هستید. با یک گزارش ادامه میدیم. در حالی که نگرانی ها در مورد مذاکرات برجام همچنان ادامه داره و در این میان اقدامات جمهوری اسلامی برای پیشبرد برنامه هسته‌ای همچنان تداوم یافته، هر یک از طرف های مذاکره طرف مقابل رو به تعلل در ادامه گفتگوها متهم می‌کنند. ایران بر رفع تحریم‌ها اشاره می‌کنه و آمریکا هم میگه در این مقطع با رفع برخی از تحریم‌ها مشکلی نداره. با این حال جمهوری اسلامی همچنان به میز مذاکره بر نمی‌گرده و رئیس جمهوری جدید ایران توضیحی در مورد چارچوب مذاکرات مد نظر خودش ارائه نمی‌کنه. بشنویم در این باره گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، شنبه 13 شهریور گفت که مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام در دستور کار دولت او قرار دارد، اما این مذاکرات نمی‌بایست تحت فشار کشورهای غربی برگزار شود. رئیس جمهوری جدید ایران اضافه کرده که دولت او مذاکره نتیجه محور را دنبال می‌کند. ابراهیم رئیسی در نخستین گفتگوی زنده تلویزیونی خود در خصوص مذاکرات احیای برجام در وین پایتخت اتریش گفت ایران ابایی از گفتگو و مذاکره ندارد، اما آمریکایی ها و غربی ها به گفته وی به دنبال گفتگو همراه با فشار هستند. او اضافه کرد که دستور داده مذاکره در دستور کار باشد، اما نه با فشاری که دارند دنبال می کنند. رئیس جمهوری جدید ایران با این حال زمانی را برای از سرگیری مذاکرات احیای برجام مشخص نکرده است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین وزارت امور خارجه ایران مقیم لندن در مورد تعلل جمهوری اسلامی در بازگشت به مذاکرات معتقد است که ایران قصد دارد در این میان توان هسته‌ای خود را بالا ببرد.
دولت آقای رئیسی روشن هستش که هیچ شتابی نداره، بلکه نوعی تعلل به خرج میده. دو دلیل داشته باشه. دلیل اول این که میخوان پیام با آمریکا بدن که حالا به رغم تحریم و اینها ما داریم وضعیت کشور رو میگذرونیم، شما نخواستی تحریم ها رو هم برداری، برای ما اثری نداره. در صورتی که میدونیم که خیر، کاملا وضعیت تحریم ها بر اقتصاد ایران تاثیر گذاشته، اما اینها این ادعا رو میخوان داشته باشن. و نکته دوم این که ببینید هر روز تاخیر کردن در مذاکرات باعث میشه که ایران توانایی های غنی سازی خودش رو بیشتر کنه، یعنی میزان ذخیره های اورانیوم خودشون رو با درصد 60% افزایش بدن. پس بنابراین 3 ماه 4 ماه هم همینطور تعلل بکنند برای موقع مذاکره میخوان با دست پر پیش برن.
6 دور از مذاکرات احیای برجام در وین برگزار شده، اما به دنبال پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری این مذاکرات به درخواست تهران متوقف شده و هنوز از سر گرفته نشده است. بریتانیا، فرانسه و آلمان، 3 کشور اروپایی حاضر در مذاکرات احیای برجام، از دولت ایران خواستند تا هرچه زودتر مذاکرات هسته‌ای از سر گرفته شود. این کشورها نگرانی خود را از پیش رفت در برنامه هسته‌ای ایران طی ماه‌های اخیر بیان کردند. در همین زمینه رابرت مالی، نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران، روز گذشته گفت که دولت آمریکا تا ابد نمی‌تواند منتظر تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی برای از سرگیری مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام بماند.
همان گونه که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته است، ما نمیتوانیم تا ابد منتظر بمانیم و در همان حال ایران برنامه هسته‌ای خود را توسعه دهد، چون در مقطعی این توسعه به نقطه‌ای خواهد رسید که بازگشت به برجام ارزشی را که پیش از این برای ایالات متحده داشت از دست می‌دهد.
کامبیزه غفوری، روزنامه نگار ساکن نروژ، در تشریح کاسته شدن ارزش برجام برای آمریکا به رادیو فردا چنین میگوید:
اشاره آقای مالی عمدتاً به 2 چیز است. یکی این که برجام قرار بود زمان گریز هسته‌ای جمهوری اسلامی رو بلند کنه. زمان گریز هسته‌ای عبارت از مدتی که یک کشور شروع میکنه به انباشت پلوتونیوم یا اورانیوم غنی شده تا زمانی که این انباشت به قدر تولید یک بمب اتمی برسه. خب الان با توجه به این که روز به روز میزان اورانیوم با غلظت بالای ایران اضافه میشه، اگر چند ماه هم دیرتر ایران به مذاکره برگرده، دیگه کارت‌های روی میز عوض میشن. دومی مورد هم مسئله بندهای غروب برجامه، اینکه محدودیت‌های تسلیحاتی هسته‌ای ایران در دوره‌های 5 8 10 15 ساله قرار بود برداشته بشن. خب الان بدون اینکه برجام اجرا شده باشه، بیش از 5 سال ازش گذشته، معافیت‌ها یکی یکی فرا میرسن. از این جهت آقای مالی میگه که هر چقدر دیرتر به توافق برگردن، ارزش چنین توافقی برای آمریکا کمتر خواهد بود.
در همین حال حسین شریعت مداری، سردبیر روزنامه کیهان، در سرمقاله روز یکشنبه 14 شهریور اظهارات رابرت مالی را فریب رسانه‌ای و اثر استیصال دولت آمریکا در قالب پیشنهاد جدید ارزیابی کرده و با دفاع از آنچه ساختار انقلابی دولت رئیسی خواند، موضع وی و وزیر امور خارجه‌اش حسین امیر عبداللهیان را تکرار کرد که ایران برای بازگشت آمریکا به برجام هیچ گزینه ای را جز لغو همه تحریم ها بعد از راستی آزمایی آنها و تأمین حقوق حقه ایران نمی پذیرد. دولت دونالد ترامپ برای آوردن ایران به پای میز مذاکره از سال 2017 با سیاست فشار حداکثری تحریم های گسترده ای را علیه تهران اعمال کرده است. جمهوری اسلامی ایران هم در مقابل از تعهدات خود در چارچوب برجام عدول کرده است.
گزارشی بود از شاهین بشیری. برای تحلیل بیشتر همین موضوع مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی و روزنامه‌نگار و پژوهشگر در بن آلمان، از طریق تلفن با ماست. آقای مهدوی‌آزاد سلام به شما. به طور مداوم ما از مقام‌های آمریکایی در ماه‌های گذشته شنیدیم که منتظر ایران هستند، منتظر تصمیم تهران، استقبال کردن از انجام مذاکرات. آقای رئیسی میگه تحت فشار مذاکره نمی‌کنه. منظورش کدوم فشاره و بالاخره از لابلای حرفاش آیا میشه فهمید چه راهبردی رو حالا برای احیای برجام دنبال می‌کنه اصلا؟
وقت شما بخیر، از ادب دارم. از مرداد 1381 که تأسیسات هسته نطنز و آب سنگین عراق فاش شد تا الان حدود 2 دهه میگذره. تو این 2 دهه چندین قطعنامه علیه ایران صادر شده، صدها دور مذاکره از مذاکرات سعدآباد در مهر 82 بگیرید، مذاکرات بروکسل، مذاکرات پاریس، مذاکرات دولت احمدی نژاد، مذاکرات برجام، بعدش مذاکرات احیای برجام در دولت آقای بایدن انجام شده. و در تمام این حدود 20 سال جمهوری اسلامی این شعار، این حرف تکراری نخنما که ما تحت فشار مذاکره نمی کنیم و زده. واقعیت نستش که این حرف منطق نداره، یعنی اصلا معنی نداره ما تحت فشار مذاکره نمی کنیم. خب واضح کسی تحت فشار مذاکره نمی کنه. واقعیت هست که جمهوری اسلامی این حرف رو موقعی به کار میبره که در واقع از طرف مقابل امتیازات خاصی میخواد، یعنی دورنماش منفی در مورد مذاکرات، یا اینکه یک پروسه پیچیده تری رو برای مذاکرات چیده. به نظر میرسه الان سیاست همینه، اون سیاستی که در دولت آقای احمدی نژاد بود. سیاست این است که تصور میکنن با افزایش سطح غنی‌سازی، با افزایش فشار به ایالات متحده آمریکا در منطقه، با افزایش حمایت از گروه‌های نیابتی ایران، میتونن کارت‌های بازی جدیدی پیدا بکنن و برای پیدا کردن این کارت‌های بازی نیاز به زمان دارن. برای فکر میکنم جمله آقای رئیسی، جمله آقای امیرعبداللهیان که ما تحت فشار مذاکره نمی کنیم، در واقع یه تاکتیک هست برای خریدن زمان با این رویا، با این هدف که جمهوری اسلامی بتونه کارت‌های بازی جدی داشته باشه، بلکه بتونه اون استراتژی آقای خامنه‌ای که میگوید ما میتونیم امتیازات بیشتری بگیریم از آمریکا رو به عمل برسونه.
خب الان گفته میشه که ادعا میشه که الان حاکمیت یک دست شده با انتخاب دولت ابراهیم رئیسی، با انتخاب خود او به نظر میرسه که حاکمیت یک دست شده. اما همین الان در همین حاکمیت یک دستی هم که گفته میشه با صداهای مختلفی شنیده میشه. همین امروز روزنامه کیهان، حسین شریعت مداری مدیر مسئول این روزنامه که به هر حال نماینده آقای خامنه‌ای در روزنامه کیهان است، یک یادداشتی نوشته، میگه جمهوری اسلامی مذاکره رو قبول داره که به رفع واقعی تحریم ها بیانجامه و به نظر میرسه که در واقع موضعی تندتر از هر آنچه که تا به حال ابراهیم رئیسی و تیم او هم مطرح کردن مطرح میکنه. بالاخره آیا راهبردها هم یک دست یا حتی راهبردها هم در این حاکمیت به ظاهر یک دست نیست؟
ببین، جمله معروفی وجود داره، هیچ حاکمیت استبدادی و تمامیت خواهانی در دنیا نیست که بتونه یک دست باشه. یک دستی اتفاقا اگر ممکن باشه مال ساختارهای پراکنده و متنوع، مال حکومت‌های در واقع دموکراته که در عین تفاوت‌هایی که آدم‌ها با هم دارن میتونن بر سر منافع ملیشون با هم یک صدا باشن. در حکومت‌های استبدادی چون دعوا بر سر منافع مالیه، دعوا بر سر اینه که طرف زور بیشتری داشته باشه، همیشه شکاف وجود داره. هر چقدر هم شما شکاف رو سعی کنید از اون ببرید بیشتر خواهد شد. یعنی اگر تمام نیروهای سیاسی ایران رو حذف کنید، آقای خامنه‌ای علی خامنه‌ای بمونه و مصطفی خامنه‌ای، باز این دو نفر دعواشون خواهند شد، یه جناح خواهد شد مصطفی، یک جناح خواهد شد خامنه‌ای. جمله آخر، اگر شما حرفای آقای خامنه‌ای در 6 مرداد آخرین دیدار دولت روحانی رو در نظر بگیرید، به این نتیجه می‌رسید ایران به سمت مذاکره نخواهد رفت. اگر حرفای همین آقای خامنه‌ای در اولین جلسه رئیس رو در نظر بگیرید، به این نتیجه می‌رسید ایران به سمت مذاکره خواهد رفت. چرا این تضاد وجود داره؟ در یک جمله، به این خاطر که هنوز حکومت ایران نتونسته تصمیم نهاییش رو در دوره جدید بگیره.
در 30 ثانیه اگر بفرمایید، اشاره کردید که ایران به دنبال امتیاز میخواد مذاکره رو، پروسش رو طولانی کنه تا کارتهای بازی جدیدی در واقع به دست بیاره یا بسازه در منطقه، در حوزه های دیگه. به این نتیجه میرسه ایران؟ به اون نتیجه دلخواهش میرسه یا نه؟
ببین، رویای جناح تندرو همسال آقای سعید جلیلی همیشه این بوده، حرفشون این بوده که در لحظه صفر، در لحظه آخر، آمریکا در مقابل یک دوراهی قرار میگیره که یا باید با ایران وارد عملیات نظامی و جنگ بشه و یا باید به ایران امتیاز بده. و تصور اینها این بوده که حداقل یک دولت دموکرات یا آقای بایدن در اون لحظه سراغ جنگ با ایران نخواهد رفت، بنابراین به ایران امتیاز میده. مطور راستش رو بخواید، موقعی که من الان منطقه رو میبینم، این معادلات جدید، بازیگران جدیدی که الان هستن و متحد شدن مثل اسرائیل، عربستان سعودی، برام بسیار سخته که تصور کنم لحظه آخر آمریکا به ایران امتیاز خواهد داد. زمینه که راه‌های دنیا فقط یا جنگ یا امتیاز دادن نیست. تصور میکنم استراتژی های خامنه ای عملی نخواهد شد.
سپاسگزارم از شما مهدی مهتبی‌زاد، تحلیلگر مسائل سیاسی و روزنامه‌نگار در بن آلمان. در پایان برنامه هم بپردازیم به مسائل افغانستان، با توجه به اینکه رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا دیروز شنبه گفت احتمال وقوع جنگ داخلی گسترده در افغانستان وجود داره. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با شفیع کریمی، کارشناس مسائل افغانستان و خبرنگار در فرانسه، و ابتدا در مورد وقوع چنین جنگی از او پرسیدم.
ما میخوایم کوتاه بگویم، ما زمانی که تاریخ افغانستان مطالعه میکنم و تا به حال تمامی رویدادهایی که در افغانستان اتفاق افتاده، جنگ‌های داخلی که صورت گرفته، روی تقسیم قدرت در افغانستان بوده متأسفانه. و در حال حاضر که طالبان در افغانستان حاکمیت میکنن و به غیر از پنجشیر تمام افغانستان زیر حاکمیت طالبان است یا زیر اداره طالبان است، یکی از اعضای طالبان با یکی از رسانه‌ها مصاحبه کرد و گفت که ما از حکومت قبلی کسایی که کار میکردن هیچ کس را در نظامی که ما میخواییم که تنظیم بکنیم و یا که اداری را که ما تشکیل میدیم نمیخواییم شامل کار شوند و وجود داشته باشند. ببینیم این خودش فضا را باز میتازد، به خاطر این که دیگر گروه هایی که در افغانستان هستند یا احزابی که در افغانستان هستند، اگر بر از اونا چانس داده نشه، بدون شک اونا سرا بلند میکنند و افغانستان وارد یک مرحله دیگه میشه. یک مسئله. مسئله دوم، تنها طالب ها در افغانستان نیست که برای فعلا حاکمیت میکنند. حالا که مسئله طالب حل شده، داعش و دیگر گروه های مثل القاعده در افغانستان عملا فعالیت میکنند و اونا هم یک تهدید بسیار جدی بر افغانستان هستند. مسئله سوم، طالب ها تا هنوز نتونستن یک دولت درست یا نظام را که باید تنظیم بکنن، تا هنوز نتونستن که درست ترتیب بدن. ببینید، مردم در حال حاضر اموال خانیشان را به فروش می رسانن تا اینکه بتوانن لقمه نان برای خودشان پیدا کنند. بدون شک تمام از این مسائل که ما یک جا بسازیم، این به این معنی است که اگر طالبان نتوانند که از احزاب و گروهایی که در قبل در حکومت بودند شریک نظام بسازند، بدون شک جنگ داخلی در افغانستان در میگیره و مردم خودش علیه طالبان قیام میکنه و بدون شک که این سبب میشه تا وضعیت بحرانی تر شود و افغانستان وارد یک مرحله دیگر شود.
خب تا اینجا گفته میشه که پنجشیر همچنان تنها منطقه‌ایه که در افغانستان به تصرف طالبان در نیومده، اما منابع خبری اخبار زد و نقیزی از ادعاهای دو طرف منتشر کردن از این روز در مورد پیشروی و عقب نشینی. از دل این اخبار زد و نقیز چطور میشه فهمید دقیقاً اونجا چه خبر هست؟
آخرین صحبت را که من همراه سخنگوی جبهه مقاومت آقای دشتی داشتم و همچنان سخنگوی طالبان، دو طرف ادعای برای پیشروی میکنن. مثلا یکی از سخنگوهای طالبا میگه که ولسوالی های خنج و انابر ما تصرف کردیم و شتل همچنان ما در تصرف خود داریم، ولی اونا همچنان ادعا میکنن که پیشروی های صورت گرفته در این قسمت و ما میتونیم که پنجشیر را به چند روز آینده تصرف بکنیم. ولی برعکس در طرف مقابل آقای فهیم دشتی میگن که او چندین ولسوالی پریان در آخرین صحبت که من کردم اونا گفتن که از وجود طالبان کاملا پاکسازی شده، دست کم تقریبا 1000 عضو گروه طالبا در این ولسوالی گیر مانده بودن، تعدادش کشته شده، تعدادش هم اسیر شده، و گفته که ما پیشروی خوب داشتیم که بتانیم چندین ولسوالی که طالبان آمده بودن از وجود طالبا فرق باره پاکسازی شده.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری جدید ایران، میگه راه حل مشکل افغانستان رأی مردم و انتخاباته. اصلا طالبان به انتخابات اعتقادی داره و این ممکنه یا خیر؟
یک مسئله بسیار واضح است. در حال حاضر ما میخوایم بگیم که طالبان چه مجبوریت برای برگزاری انتخابات دارن. در صورتی که تمامی به غیر از پنجشیر دیگر همه افغانستان در کنترل خودشان است، و در ضمنش چرا باید در حال حاضر انتخابات برگزار بکنند؟ و اگر انتخابات برگزار شود، آیا فکر میکنین که مردم افغانستان برای طالب رأی مثبت بده؟ خب بدون شک طالبی که در این مدت بالای مردم ظلم کرد و خشونت انجام داد، هیچ کس طرفدارش نیست. حتی در حال حاضر تعداد کسایی که به بیرون از کشور فرار کردن از افغانستان خوبی و این خاطر است که اونا نمیخوان زیر نظام طالبان زندگی بکنند. پس به این معنا طالبان در حال حاضر مجبوریت برای برگزاری انتخابات ندارن و رقیبی هم نمیخوان در کنارشان باشه، چون همه حکومت زیر اداره خودشان است. و اگر گیریم انتخابات هم برگزار شوه، خب دولت میفهمه که رای از مردم نمیگیره، اما مشروعیت انتخابات برای رای مردم است. وقتی که مردم پای صندوقای رای نرن و برای طالب رای نتن، پس انتخابات هم برگزار نمیشه و طالبان در حال حاضر بدون شک به دلیل اینکه تمام حکومت زیر دستشان است، تمام موارد پیش خودشان است، در کنترل خودشان، به هیچ وجه نمیگذارن که انتخابات برگزار شوه و این مشروعیت رای انتخابات برشان داده شوه.
شفیع کریمی بود، کارشناس مسائل افغانستان و خبرنگار در فرانسه، و سپاسگزار از همراهی شما با این مجله. براتون لحظات خوشی آرزو می‌کنم.